دوستان. ولی خب سوخت یوریا رو داریم تولید میکنیم توی مثلا پالایشگاه اراکل خیلی کم و این خودش یکی از چالش های اصلی ما شده. بس سوخت
بسیار ممنونیم از همراهیت.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شاداب و قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از تو و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید هم درستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. من الهام شوقی هستم، به همراه مریم و سادات آصفی تهیه کننده میزبان شما هستیم در تهران کلینیک امروز رادیو تهران به مدت 30 دقیقه. یه زمانی گوینده ها پشت میکروفون رادیو می نشستن برای این وقت صبح، یعنی تقریبا 10:04 و 34 ثانیه، از آسمون آبی و پرنده هایی که در حرکتن، صدای خنده بچه ها، شادی مردم و صورت بشاش می گفتن. الان یه چند روزی هست که خود من وقتی به شما سلام میکنم بعدش باید از شاخص کیفیت هوای شهر بگم که متاسفانه امروز هم عدد خوبی رو نشون نمیده. 144 هوا آلوده است و همین صدای گرفته من یک گواهی بر همین موضوع. خب ما امروز درباره بیماری‌های ریوی صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم مرتبط‌ترین موضوعی که می‌تونستیم برای بخش پرسش و پاسخ این روزها انتخاب کنیم همین باشه. با متخصص ریه آقای دکتر موسوی صحبت می‌کنیم. اگر شما مشکلات ریوی دارید که این روزها حتماً اگر قبلاً هم نداشتید بهش دوچار شدید یا دوچارش شدید، تماس بگیرید و بگید که مشکلتون چیه، آقای دکتر به ما پاسخ بدن که اصلاً می‌تونیم بی خیالش بشیم یا نه. 2465 2465 2465 2466 و 3094 هم پیامک ماست. اما درباره آلودگی هوا صحبت کردیم. خب بچه ها توی این زمینه از همه بیشتر آسیب پذیرن. توصیه های مهم برای مراقبت از کودکان هنگام آلودگی هوا: بچه های عزیز رو تو خونه نگه دارید و جز در مواقع ضروری اونها رو بیرون نبرید. اگر هم مجبور به این کار شدید، سعی کنید صبح زود یا آخر شب باشه که حداقل هوای قدری تغییر کرده باشه. از فعالیت زیاد و شدید بچه ها جلوگیری کنید. فعالیت زیاد باعث ورود حجم هوای بیشتر و در نتیجه آلودگی بیشتری به ریه های اونها میشه. بر روی صورت بچه ها ماسک هوا قرار بدید. ماسک ها تا حد زیادی از ورود برخی آلاینده های خطرناک، گرد و غبار و باکتری ها به ریه جلوگیری میکنن. هوای داخل خونه رو تمیز نگه دارید. در این راستا میتونید با رعایت برخی نکات و همینطور تصفیه هوا با استفاده از دستگاه‌هایی که دارای فیلتر هستن، هوای خونه رو تمیز و پاکیزه نگه دارید.
آلودگی هوا از انواع بسیاری از گازها، قطرات و ذراتی تشکیل می شود که کیفیت هوا را پایین آورده و می تواند چشمها، گلو و ریه ها را تحریک کند. یکی از شیوه های طبیعی محافظت از بدن در برابر آلودگی تغذیه مناسب است. هنگام آلودگی حتما از لیمو ترش، زغالخته، توت فرنگی، آلوی خشک، مارچوبه، کلم قرمز، فلفل دلمه‌ای زرد، لوبیا، سیب زمینی و انواع میوه ها و سبزیجات رنگی استفاده کنید. کلم سفید و بروکلی سرشار از سولفورافان هستند که به طور مؤثری با اثرات آلودگی هوا مقابله کرده و ریه ها را سمزدائی می کنند. نوشیدن شیر و مایعات سالم فراوان و همینطور استفاده از زردچوبه نیز توصیه می شود.
صبح شما بخیر. واقعا نمیشه نسبت به این موضوع بی اهمیت بود که خواب مناسب میتونه کمک کنه در طول روز حال بهتری داشته باشیم.
سلام بر شما. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه نکته برای ایجاد حال خوب خدمتتون عرض کنم. خواب سبک. خیلی از من و شماها در شبانه روز هر از چنگاهی یه چرتکی میزنیم و این چرت باعث میشه یه ذره حالمون خوب بشه. اما اگر چند تا نکته رو در این خوابهای سبک رعایت کنیم و برای خودمون برنامه ریزی شده و هدفمند باشه، خیلی احساس بهتری رو ایجاد میکنه. یک، تو محل اصلی استراحت شبمون قرار نیست خواب سبک رو تجربه کنیم. خواب سبک خواب 2-3-4-5 دقیقه‌ایه که وقتی از مشغله بسیار زیاد روزانه دیگه یواش یواش به مرحله بریدن میرسیم، این تجربه رو برای خودمون رقم میزنیم که یه مقدار ذهن و بدنمون آرام بشه و بتونیم حال خوبی رو تجربه کنیم و بتونیم ادامه ساعت روز رو بهتر پیش ببریم. پس قرار نیست در محیط خواب شبانمون حتما و حتما بریم استراحت کنیم. اگر امکانش هم مهیا باشه این اتفاق نباید بیفته. دومین نکته، محل خوابمون نباید خیلی گرم و نرم باشه، به خاطر اینکه خوابمون عمیق میشه و اون خواب عمیق باعث میشه سرسنگین بشیم و 1-2 ساعتمون تلف بشه. سومیش این که حتما بعد از خواب سبک یه نوشیدنی حتی الامکان خنک رو تجربه کنید که میتونه در زندگی و شادابی رو برای شما به ارمغان بیاره. خواب سبک یکی از اون تکنیک‌هاییه که خیلی ساده است اما 24 ساعت ما رو میتونه خیلی پر انرژی و قبراق کنه. امیدوارم این تجربه رو برای خودتون رقم بزنید و احساس خوبش رو تجربه کنید. پیروز باشید. خدا نگهدار.
خوشبختی پیش رو تبام آینده تو روشنه، بخند و داد بزن بگو این زندگی مال منه، این زندگی مال منه.
تهران کلینیک، تهران کلینیک.
متاسفانه باید عرض کنم از سال 91 تا 97 هر ساله حدود 28 هزار نفر دچار سوختگی شدن که یک هفتم این تعداد نیاز به بستری شدن در بخش ویژه داشتن و فقط در سال 96 1651 نفر از هموطنان ما بر اثر سوختگی فوت کردند. هزینه احداث و تجهیز هر تخت سوختگی در کشور 5 میلیارد تومانه. این تخت‌ها نیاز به امکانات ویژه از جمله سیستم هواساز ویژه و یک پرستار مخصوص داره. در حال حاضر 83 بخش و مرکز سوختگی با 935 تخت بیمارستانی، 174 تخت ویژه سوختگی و 8 تخت تخصصی سوختگی در کشور فعاله. رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت گفته که بیش از 90% از بیماران سوختگی توانایی پرداخت هزینه‌های درمانشون رو ندارن. اما بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت و با توجه به ردیف اعتباری کمک به بیماران سوختگی، هزینه‌های بیماران در مراکز درمانی از 0% تا 100% رایگان میشه. ساعت 10:11:29 است. به خانم دکتر حاجی محمودی، مدیر کل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، سلام عرض می‌کنم تا درباره موضوع بیمه برای بیماران سوختگی با ایشون صحبت کنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. خیلی متشکرم. خانم دکتر حاجی محمودی، بیماران سوختگی با کمبود تخت بیمارستانی و هزینه‌های بالای درمان مواجه هستند. حالا به غیر از اینکه ما در کشور کمبود تخت بیمارستانی برای بیماران عادی داریم، برای بیماران سوختگی بیشتر این موضوع به چشم می‌خوره. از طرفی بیمه‌ها حمایت نمی‌کنند به خاطر هزینه بالای درمان و تعداد بیماران سوختگی در کشور اتفاقاً زیاد هم هست، کم نیست. می‌خواستم از شما بپرسم که چرا بیمه ها شونه خالی میکنن، هزینه ها رو تقبل نمیکنن و اینکه شما در این زمینه بالاخره تونستید یه تعاملی داشته باشید با وزارت بهداشت که این مشکل و این موزل حل بشه یا خیر؟
خدمت من ارز کنم که اعتبارات سازمان بیمه سلامت باید بین تمامی بیماران توضیح بشه و اعتبارات هم محدود هستش و در حال حاضر هم عمده اعتبارات ما صرف خدمات پرهزینه داره میشه، مثل بیماران خاص، مثل بیماران سوختگی و بقیه بیماران که خدمات کم هزینه تری دارن به نسبت کمتری دارن از این خدمات بهره مند میشن. من فقط یه خدمت شما عرض کنم که میانگین هزینه های ما برای بیماران سوختگی حدوداً در هر بستری 10 میلیون تومانه، در حالی که به طور متوسط میانگین هزینه های بستری سازمان 2 میلیون تومان برای هر بستری بر اساس تعرفه‌های دولتی که به دانشگاه‌ها پرداخت میشه. یعنی تقریبا ما 5 برابر داریم الان برای بیماران سوختگی هزینه میکنیم. یا تعرفه تخت سوختگی الان 4 برابر تعرفه تخت معمولی هستش. پانسمان‌های گران قیمت تخت سوختگی که برای مریض‌ها استفاده میشه، هزینه‌های ترمیمی که الان انجام میشه توسط جراحان برای دبریدمان زخم‌ها، یا خدمات آنتیبیوتیک های گران قیمتی که برای این بیماران باید استفاده بشه به خاطر اینکه اینا در معرض عفونت هایی هستن که به آنتیبیوتیک های عادی جواب نمیدن،
بله،
بعد آنتیبیوتیک های گران قیمت برای اون استفاده بشه، یا به خاطر اینکه دچار اختلالات آب و الکترولیت میشن و بعد توی آی سی یو طولانی مدت بستری بشن، کلا خدمات این بیماران گرانتر هستش و در حد بسته بیمه پایه ما داریم اینها رو پوشش میدیم.
یعنی شما 5 برابر از اون تعرفه که اعلام کردید بیشتر دارید هزینه میکنید؟
از تعرفه نه، 5 برابر بیماران دیگه.
بسیار خوب، این رو در بیمه سلامت میفرمایید؟ میخوام بگم
نه، همه سازمان های بیمه‌گر، یعنی
حتی تامین اجتماعی.
بله.
آخه تامین اجتماعی هیچ هزینه‌ای نکرده و نمی‌کنه. می‌خواستم ببینم که سازوکار شما با هم فرق داره؟
تامین اجتماعی چی؟
هزینه‌ای نمی‌کنه برای این بیماران، یعنی ما پیامک‌هایی داریم که گله کردن از این موضوع.
شما مثلا یه مریضتون مثلا می‌خواد برای آپاندیسیت بستری بشه، 10% فرانشیزی که بابت این عمل ساده انجام میده به مریض فشاری نمیاره، اما مریضی که طولانی مدت بستری میشه برای سوختگی، ما بخوایم 10% فرانشیز از اون بگیریم، برای شاید اون هزینه هم 10%ش هم کمرشکن باشه. 90% ما که الان سازمان های بیمه‌گر دارن پرداخت میکنن برای بیماران سوختگی 5 برابر بیماران دیگه است.
خب الان تکلیف
10%ش رو الان وزارت بهداشت داره از ردیف های بودجه خودش داره تامین میکنه که بیماران بتونن از خدمات، حالا اونایی که نمیتونن فرانشیز پرداخت کنن یا اونهایی که براشون خدماتی داره ارائه میشه که در تعهد نیست. اکثر پانسمان های نقره‌ای که الان پانسمان های نوین هستن در تعهد هست، ولی بعضی از پانسمان ها مرتب در بازار میاد تا اینا بیاد فرایندش رو طی بکنه در تعهد بیمه بیاد، اونها رو داره وزارت بهداشت پوشش میده، از دولت برای این موارد ردیف بودجه اختصاص میده به وزارت بهداشت. و خب اینا این ردیف بودجه به این چند بیمارستان محدودی که تو کشور وجود دارن اختصاص داده
میشه. بفرمایید که این بودجه چقدره؟
بودجه چقدره؟
بله میشه بفرمایید.
بودجه از ردیفای وزارت بهداشت فکر می‌کنم در حدود 100 میلیاردی باشه، من الان دقیق اطلاع ندارم.
خب بعد با توجه به اینکه هر بیمار 5 تا 10 میلیون تومان هزینه برمی‌داره برای درمانش و اینکه هر تخت بیمارستانی برای اینکه تجهیز بشه تقریبا 5 میلیارد تومان هزینه داره، فکر می‌کنید که بتونه یک توازنی برقرار کنه؟ یعنی تعداد کسانی که نیازمند برای گرفتن باند هستن، تخت ویژه هستن، مراقبت‌های ویژه هستن، با این چیزی که شما فرمودید تأمین میشه؟
ببین این عددهایی که آقای دکتر رضایی فرمودن 5 میلیارد، این هزینه تأسیس بیمارستانه، هزینه بیمار نیست.
میگن نه، هر تخت سوختگی در کشور
که بخوام ایجاد کنم تو کشور اینقدر ایجاد میشه، این هزینه تأسیس این تخت یا این هزینه های اصطلاحاً سرمایه‌ای طی چند سال صفر میشه و به باید قاعدتا مثلا بیمارستان به یا سر به سر بشه یا به سوددهی برسه.
به سوددهی برسه، بله.
بله. اینا رو باید خب با تعرفه گذاری اصلاح بکنن. یه به خاطر همین الان تعرفه تخت سوختگی 4 برابر تعرفه تخت عادی هست.
خب خانم دکتر حاجی محمودی، این حرفیه که زده میشه و شنیده میشه که خب بیماران سوختگی سوداوری و بود اقتصادی برای بیمارستان ندارن، یعنی اگر هم بخوان که هزینه‌ای بشه، یعنی قطعا باید رایگان بشه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت. میخواستم از شما بپرسم که بالاخره چه کاری میشه انجام داد غیر از مواردی که شما برشمردید، یعنی در چشم انداز شما چه کاری برای این بیماران میشه انجام داد؟
سازمان بیمه‌گر تا یه مقداری میتونه این هزینه ها رو تحمل کنه.
سازمان بیمه‌گر
همه دنیا برای اینجور بیماران ردیف اعتباری جدا میگذارن که قاعدتا تو کشور ما این اتفاق افتاده. ما برای بیماران روانی هم این مشکل رو داریم.
بله.
بیمار روانی عمدتا بیمارانی هستن که به هر حال طولانی مدت بعد بستری بشن یا بستری های مکرر دارن و پزشک هم فقط یه ویزیت انجام میده و سوددهی نداره برای بیمارستان، فقط نگهداری داره.
پس فقط یک بودجه اختصاصی ممکنه که
بله، ردیف اختصاصی جدا میگذارن برای این جور بیماری ها، تو اسم ردیفش هم میاد. یا حتی مثلا برای کمک به بیماران خاص ما یه ردیف جدا داریم برای بیماران تالاسمی، هموفیلی، دیالیزیس، سرطانی. اینا رو بودجهش رو جدا میکنن که از اول نشاندار باشه فقط برای این بیماری ها مصرف بشه.
خیلی عجیبه که هنوز این بودجه و این ردیفی که میفرمایید به صورت اختصاصی دیده نشده، با توجه به این همه بیمار سوختگی که ما در کشور داریم که گاهی وقتا با شروع فصل زمستان، حالا یا به خاطر مخاطرات اجتماعی که دارن اتفاق میفته، خودسوزی ها، نشت وسایل گازسوز و معمولا تو این فصل هم که خیلی زیاده، حالا اون تبعات مسائل اجتماعی هم که حالا در کنارش هست، یعنی که بیماران تعدادشون کم نیست واقعا. بله اتفاقا پیگیرش هستیم که بپرسیم. بله. و اول به شما رسیدیم.
وجود داره، فقط من نمیدونم دیگه تخصیصش رو به صورت کامل به وزارت بهداشت اختصاص داده دولت یا نه، ولی این ردیف بودجه‌ای و همین کمک به بیماران خاص زیل ردیفای وزارت بهداشت الان هست و وزارت بهداشت هم بر اساس آماری که از بیمارستان‌ها جمع‌آوری می‌کنه به این بیمارستان‌ها باید کمک‌هاشو انجام بده.
بسیار خب، پس ردیف بودجه اختصاصی به نظر شما تنها چاره کار فعلا. خیلی ممنونم خانم دکتر حاجی محمودی، مدیر کل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
آنفولانزا بیماری واگیرداری است که باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی می شود. تب و لرز، سردرد، دردهای عضلانی، سرفه، گلودرد، ضعف و بیحالی و استفراغ از علائم شایع بیماری آنفولانزا هستند. چند نکته. برای اینکه از انتشار و ورود میکروب ها به بدن جلوگیری کنیم، باید دستهای خود را به طور مرتب بشوییم. هنگامی که به آب و صابون دسترسی ندارید، محلول‌های ضد عفونی کننده یا دستمال‌های الکلی گزینه مناسبی برای ضد عفونی کردن دست‌ها هستند. از تماس نزدیک با مبتلایان به آنفولانزا اجتناب کنید. این تماس می‌تواند حتی یک دست دادن معمولی باشد. ویروس آنفولانزا بیش از 48 ساعت در خارج از بدن انسان به حیات خود ادامه می‌دهد. پس هر وسیله‌ای که دست دیگران به آن خورده باشد در معرض آلودگی است. و نکته آخر این که مصرف میوه، سبزیجات و لبنیات را در برنامه غذایی خود قرار دهید. ارادتمند، تهران کلینیک.
همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. ساعت 10:20 و 45 ثانیه. ما امروز در دقیقه پایانی برنامه سوال‌های شما رو مربوط به مشکلات ریوی برای آقای دکتر موسوی فوق تخصص ریه مطرح می‌کنیم. 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094. اما خدمت شما عرض کنم که ویتامین دی چه مزایایی میتونه داشته باشه. به گفته متخصصان تمام بزرگسالان زیر 70 سال باید روزانه 600 واحد بین المللی ویتامین دی مصرف کنن و حداقل 30 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید باشن تا بتونن جسم سالمی داشته باشن.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر. عادتای غلط پر. عرضم به حضورتون که شما قرص ویتامین د مصرف میکنید یا نه؟ اگه جوابتون نه که این قسمت رو حتما تا آخر گوش بدین. اگرم بله است که بازم گوش بدین تا به کار خوبتون ادامه بدین. محکم موندن استخونا در گروه خوردن کلسیومه، اما اینکه کلسیومی که میخوریم جذب میشه یا نه همش تحت کنترل ویتامین دیه. ویتامین دی همونیه که بدن ما خانم‌ها معمولاً خیلی کم داردش، اما به حدی مهمه که کم بودش هم روی سیستم استخونمون تأثیر داره هم پوستمون. اینکه در روز باید چقدر ویتامین دی بخوریم بستگی به سن شما و فعالیت بدنیتون داره، ولی معمولش اینه که یه بزرگسال باید 600 واحد در طول روز ویتامین دی بخوره. حالا این ویتامین دی رو باید از کجاها پیدا کنید؟ توی تخم مرغ، جگر گاو، ماست و پنیر، ماهی سالمون و آزاد و روغن کبد ماهی ویتامین د به وفور وجود داره. حواستون باشه که روی ماست و پنیر حتما باید نوشته باشه غنی شده با ویتامین د. خانمایی که یائسه میشن از اون افزایش وزنی که برای همه تو اون سن به طور طبیعی پیش میاد معمولا شاکیه. میدونستید با ویتامین د میتونید سرعت اون افزایش وزن رو کم کنید؟ خلاصه حتما خوردن این ویتامین رو تو برنامه‌تون بذارید. میدونستید کمبود ویتامین د توی بدن یه زنگ هشدار برای خدایی نکرده ابتلا به سرطان سینه؟ اگه وقت و فرصتشو دارید خودتونو در معرض تابش آفتاب قرار بدین. میتونید بین 10 دقیقه تا نیم ساعت بدون ضد آفتاب این کارو انجام بدید. اگرم در هفته چند بار تکرارش کنید، ویتامین دی مورد نیاز بدنتون به صورت طبیعی ساخته میشه. خانمایی هم که باردارن یا به بچه‌شون شیر میدن، بهتره که هر روز 10 دقیقه دست و صورتشون رو مقابل نور خورشید قرار بدن. خانوما حتما آزمایش بدین ببینین ویتامین دی بدنتون در چه وضعی قرار داره. یه مدیر خونه اول باید خودش سلامت و روپا باشه.
مدیرای خونه که در اکثر موارد خانم‌های خونه هستن، انشالله که سلامت باشن. ساعت 10:24 و 12 ثانیه است. بریم سراغ مشکلات ریوی در گفتگو با آقای دکتر موسوی، فوق تخصص ریه. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و عرض خسته نباشید خدمت همکاران.
زنده باشید. بریم سراغ سوالها. آقای دکتر گفتن که گلوشون میگیره، سینه‌شون خشخش میکنه، آیا ربطی به آلودگی این روزها داره یا یک عارضه مهمتریه؟
حالا ما شرح حال بیشتری ازشون نداریم که آیا خدا نکرده سیگاری هستن یا نه. ما اینجوری تصور میکنیم که انشالله ایشون سیگاری نیستن.
بله.
و از بوضوع شما این خشخش سینه شون میتونه از این آلودگی هوا باشه، میتونه هم یک به اصطلاح تاریخچه از قبل باشه. بله. مثلا فرض کنید ایشون نکنه آسم داشته باشن و حالا آسمشون تشدید شده، ولی به هر حال یک ارتباط مستقیمی بین این علائم ایشون و آلودگی هوا قطعا وجود داره و جای نگرانی نیست. باید در واقع اولا یک مراجعه به طبیب داشته باشن.
بله.
دوم اینکه یه مقداری مراقب خودشون باشن، مثلا از دود در منزل استفاده نشه یا ماسک بزنن و اگر امکان داره کمتر از منزل خارج بشن.
بسیار خب. آقای دکتر به ماسک اشاره کردید، اتفاقا چندین مورد پیامک داریم، پرسیدن که چه ماسکی بهتره که بزنیم وقت آلودگی به صورتمون و اساسا این ماسک ها کمکی هم میکنه یا دلخوش کنکه؟
نه واقعا کمک کننده است. بهترین ماسکی که توصیه میشه ماسک N95 هست. حالا بعضی از هم به اصطلاح مقالات و بعضی از مکاتب معتقدن که این ماسک هایی که پارچه ای هم هست که خود خانواده ها سرکار خانم ها میتونن تو خونهشون خودشون درست بکنن، اونا هم میتونه مؤثر باشه.
اون باید از چه پارچه ای باشه آقای دکتر؟ از
معمولا
چه...
این پارچه هایی که حالا شما شاید تو اتاق عمل دیدین، همین پارچه هایی که در اتاق عمل به صورت ماسک به اصطلاح درست میشه و تهیه میشه، همون پارچه، یعنی در واقع پارچه های نخی باشه، پارچه های نایلونی نباشه که به اصطلاح خود اون آسیب برسونه. معمولا نخی، حالا من شاید بگم کتان بهترین چیز باشه که این کارو بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. گفتن که نمیتونن نفس بلند بکشن، دلیلشو پرسیدن.
این که نفس بلند نمیتونن بکشن معمولا بیشتر جنبه استراب داره.
بله.
و به اصطلاح یه نوع احتمالا حالا شاید بشه گفت ترسی باشه که نکنه خدای نکرده بیماری باشه، ولی من بر اساس همین جمله‌ای که جناب علی فرمودین که نفس بلند نمیتونن بکشن، اینا بیشتر به نظر میسه که مشکل عمده خدا رو شکر نباشه و بیشتر یک جنبه استراب باشه و دلنگرانی، و همین به نظرم باید بهشون اطمینان بدیم که مشکل حادی نباید باشه.
خیلی ممنون. گفتن که آقای دکتر صبحا که از خواب بیدار میشن سرفه میکنن و نگران شدن از این بابت و این دائم داره تکرار میشه.
بله. ایشون احتمالا نشون میده که یه آلرژی دارن، یه حساسیت دارن و این حساسیتشون هم احتمال زیاد بیشتر تو بینیشونه. باز جای نگرانی نیست، یک آلرژی ساده هست. توصیه میشه که شب که میخوان بخوابن و صبح که بیدار میشن بینی و حلقشون رو با آب نمک بشورن.
بله.
و یک آنتی استامین به اصطلاح خیلی ساده شاید بتونه بهشون کمک کنه که شبها قبل از شامشون میل کنن. اگر خدا نکرده با این اقدامات بهتر نشدن، خب قطعا پیگیری بیشتری نیاز خواهند داشت.
خیلی ممنونم آقای دکتر موسوی، فوق تخصص ریه. اگر به ما اجازه بدید که فردا هم در زمینه بیماری های ریوی با شما صحبت کنیم.
من در خدمت
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا
باشه. اما دیروز روز جهانی چای بود. چای این نوشیدنی آرامش بخش که باب طبع خیلی از مردم جهانه.
طبق تحقیقات انجام شده، نوشیدن چای بسیار داغ خطر ابتلا به سرطان مری را افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شود که قبل از نوشیدن چای مقداری صبر کنیم تا خنک شود. کلینیک سلامتی شما تهران کلینیک.
در همین برنامه تهران کلینیک رادیو تهران من هم یاد گرفتم که چای رو خیلی داغ ننوشم و فرصت بدم که کمی خنک بشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه. سوالهاتون رو درباره مشکلات ریوی نگه دارید برای فردا صبح ساعت 10 با متخصص ریه مطرحش میکنم. خدا نگهدار شما.